شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه وطن فارسی بشنوید.
وطن فارسی.
درود بر شما گرامیان شنوندگان رادیو فرهنگ، با برنامه وطن فارسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما در برنامه وطن فارسی در ارتباط یا در پیوند با پاسداشت زبان فارسی به موضوعات گوناگونی میپردازیم. اونها را آسیب شناسی میکنیم، بازگویی میکنیم تا به نتیجه یا راه حل و راهکارهایی برسیم که نسبت به زبان فارسی پیامدهای مثبتی رو بتونیم در جامعه خودمون احساس بکنیم. در این برنامه هم قرار هست به اتفاق آقای دکتر مصطفی اسلامی، دکترای ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه تهران، بپردازیم به یکی از مواردی که در جامعه امروز ما بسیار مهم و گاهی اوقات حتی چالش برانگیزه. موضوعی که در پیوند با همه ماها وجود داره و به هر حال گذرمون به این مسئله بر میخوره، یعنی نامگذاری. آقای دکتر اسلامی، نامگذاری برای نوزادان، حالا در کشور خودمون ایران، به عنوان یکی از جنبه‌های مهم فرهنگ، هویت اجتماعی میتونه از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار بگیره. اما برای آغاز از شما پرسش میکنم که نامگذاری‌ها خواستگاهشون چطور بود؟ از کجا آغاز شد؟ و چه پیشینه تاریخی رو میتونیم نسبت به اونها بیان بکنیم؟
درود بر شما. بله، ما برای نامگذاری ها، حالا خواستگاه هایی که بخوایم براش در نظر بگیریم، من احساس میکنم که نامگذاری ها از اون ابتدای تاریخ که حالا بشر به فکر نامگذاری افتاد و احساس کرد که برای شناختن هر چیزی باید نامی برای اون انتخاب بکنه، در مورد انسان نخستین ها، یعنی اولین نام هایی که برای انسان ها انتخاب شده، نام هاییست که مبنای حیوانی دارن. یعنی ما در همین تاریخ و فرهنگ خودمون وقتی میخواییم بررسی کنیم، میبینیم که در نام ها نام حیوان نقش داره. در شاهنامه ما بارها با اسامی برخورد میکنیم، مثلا لهراسب، تهماسب، بعد گرازه، گرگین، اسم هایی هستند که بر مبنای حیوانات گذاشته شده. حتی یک مقاله رو دکتر سجاد آیدنلو نوشتند و در اونجا معتقد هستند که نام کاوه، نخستین نامی که برای کاوه هست، نامی است که بر مبنای فرهنگ کشاورزی ایرانی که نامگذاری شده. یا ما در مورد گیومرد وقتی می‌خوایم بررسی کنیم، این یک مبنای دیگری داره. مثلا در مورد گیومرد که امروز میگیم، اصلش گیومرد یا گیمرته، زنده‌ای که خواهد مرد، این یک ریشه‌ایه که برای این نام در نظر گرفته شده. و می‌بینیم که نخستین نامگذاری‌ها نامگذاری‌هایی هستند که در اونجا نام حیوانات تأثیر داره. پس دلیلش این بوده که شاید اون انسان‌هایی که می‌خواستن این نام‌ها رو بگذارن، در اون حیوان خاص یا یک تقدسی می‌دیدند یا یک قدرتی می‌دیدند. مثلا در نام گرازه ما می‌بینیم که حالا یا گرگین یا گرازه، می‌بینیم که یک نوع ریشه قدرتی در این حیوان‌ها هست که می‌خوان این رو در انسان هم ببینن. این یکی از اون ریشه‌های نامگذاری بوده. دومیش اعتقاد به نیاکان هست. یعنی ما در نامگذاری‌هامون به اون نیاکان ملی یا دینی خودمون، چون اعتقاد شدیدی داریم، میخواییم که اسم فرزندانمون رو بر اساس اون انتخاب کنیم. در زمینه حالا نیاکان وطنی بخوایم بگیم، مثلا آرش، کوروش، داریوش اسامی هستند که بر این مبنا انتخاب شدن. و در مورد نیاکان دینی بخوایم بگیم، مثلا محمد، علی، حسن، حسین، جواد اسامی هستند که بر مبنای یک پیشینه دینی یا نیاکان دینی که در این جامعه وجود دارن انتخاب میشن. سومین دسته‌ای که ما برای نامگذاری میتونیم انتخاب کنیم، نام‌هایی هستند که از طبیعت انتخاب شدن، یعنی اون لطایف طبیعت که ما میبینیم، خورشید، باران، گل، بعد بنفشه، نسترن، نسرین، نرگس، اسامی هستند که ما از طبیعت اون لطایف طبیعی که در طبیعت میبینیم، اون زیبایی هایی که در طبیعت میبینیم رو انتخاب میکنیم. دسته چهارم رو ما میتونیم اختصاص بدیم به اسامی که بر مبنای صفات خوب انتخاب میشن. اسامی مثل شیرین، زیبا، رشید، تناز، این ها اسامی هستند که حالا بر مبنای یک صفتی که میخوان که در فرد وجود داشته باشه یا در فرد میبینن انتخاب میکنن. دسته پنجم اسامی هستند که بر مبنای جنگ با فرزندان من فکر میکنم که انتخاب شدن، و این در فرهنگ ما، در پیشینه فرهنگی ما متاسفانه وجود داشته که گاهی اوقات برای این که بگن که ما دیگه دختر نمیخوایم متاسفانه از این نام ها استفاده میشده. مثلا اسامی مثل گزبس توی ترکی، گزبس یعنی دختر تمام، یا گز تمام دختر تمام، یا اسمی مثل دختر بس یعنی دیگه دختر کافیه، یا حتی این رو با دیدگاه مثبتی میگفتند که کافیه، مثلا اسم فرد رو میذاشتن گل بس، گل ولی کافیه تمام. این هم یک نوع اسمی بوده. اسامی دیگر که ما باهاشون روبرو هستیم اسامی هستند که پدر و مادران فکر میکنند که این اسامی اسامی بین المللی هستند، یعنی اگر این نام ها رو بگذارند، حالا بعضی هاشون فرهنگ ما جا افتاده مثل سارا و سوزان، بعضی هاشون هم تازه داره جا میفته مثل روز، که این اسما کم کم تو فرهنگ ما دارن بیشتر میشن. و دسته آخر رو بنده میتونم اختصاص بدم به اسامی که صرفا آوای خوبی دارن و ما نباید در اونها دنبال معنای خاصی باشیم، با وجود اینکه پدر مادرهای عزیز فکر میکنند که این اسامی دارای معنا هستند، در حالی که آنچنان معنایی ما نمیتونیم از اینها استخراج کنیم. بیشتر معناهایی هستند که توی اینترنت جستجو میکنند و به یک معنایی میرسند و همون رو برای فرزند انتخاب میکنند، صرفا به خاطر اینکه این واژه ها شاید آوای خوبی دارند که اکثرا به آ ختم میشن. اسامی مثل لیانا، ویانا، ویونا، لیلیا، آمیتیس، این اسامی هستند که ما اگر بخوایم بررسی کنیم شاید به ریشه معنایی آنچنانی براشون نتونیم برسیم، ولی چون که حالا دو هجایی هستند و آوای خوبی دارند، از این اسامی امروزه خیلی زیاد استفاده میشه. این بود مختصری در مورد حالا فلسفه نامگذاری از روزگار نخستین تا کنون.
درود بر شما آقای دکتر، بسیار سپاسگزار. فکر میکنم ورودیه خیلی جامعی رو برای هم خود من و خیلی از علاقمندان بیان کردید. با شما خواهیم بود در برنامه وطن فارسی با این تقسیم بندی که آقای دکتر اسلامی نسبت به خواستگاه نامگذاری در کشور برمیدن. وقتتون بخیر، همچنان با برنامه وطن فارسی در خدمت شما گرامیان هستیم به اتفاق جناب آقای دکتر مصطفی اسلامی، دکترای ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه تهران، در پیوند با خواستگاه و آسیب شناسی نامگذاری نسبت به نوزادان.
خب اجازه بفرمایید در خدمت خواهر بزرگواری باشیم، خودشون رو بیشتر معرفی میکنن. سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، چند تا فرزند دارین؟
دو فرزند.
میشه بفرمایید اسمشون چیه؟
آقا صالح شکیبا خانم.
بسیار علی، خدا حفظشون کنه انشالله. خب در کنار فرزندان گلتون هم هستید، خب ملاک و معیار خاصی داشتید برای انتخاب نام فرزند؟
ملاک اولیه‌مون این بود که معنی خوبی داشته باشه اسمشون، که انشاءالله اون معنی بتونه تأثیر داشته باشه توی شخصیت فرزندمون.
وضعیت برای نامگذاری فرزندان رو چطور میبینید تو محیط اطرافتون تو جامعه؟
فرهنگ ها مختلفه، یه سری افراد هستن که معیارشون اینه که حالا اسم بچهشون شیک باشه، وقتی صدا میزنن فکر میکنن که اون اسم میتونه شخصیت بده به بچه. باز یه سری هستن که خب مقید هستن به اسامی مذهبی، دوست دارن که اسم و نام ائمه پایدار بمونه، تکرار بشه. در کنار این هم خب مفاهیمی هستش که لازمه که بهش توجه بشه که بچه با یادآوری اون اسم بتونه یه مقداری رو شخصیت خودش کار کنه. مثلا اگر که دختر من یه مقدار کم صبره، با اسمی که براش انتخاب میکنیم یه مقدار بتونه صبوری کنه بالاخره توی سختی های زندگی. یا پسر من اگر که حالا به سنی میرسه که مفاهیم خوب و بد رو تشخیص میده، بتونه با توجه به اسم خودش خودش رو یه مقداری از بدی ها مسئول بداره.
درود بر شما. با من آخرین سوال بفرمایید که در این خصوص سازمان ثبت احوال چقدر باعث الزاماتی رو در نظر بگیره و به هر حال نکاتی که مردم باعث رعایت بکنن در نامگذاری فرزندانشون و حتی اگر نیاز هست ممانعت بشه از نامگذاری اسامی که با به هر حال هویت ایرانی و اسلامی ما مغایره؟
بله، خب تأثیر که داره، همین که ممانعت بشه خب بالاخره دنبال یه جایگزینی هستن، ولی به نظرم ریشش اینه که فرهنگ سازی بشه که در انتخاب اولیه دقت بکنن، تو انتخاب اولیه خانواده ها برن به سمت اسامی که معنای قشنگ اون رو درک بکنن، نه اینکه حالا به ظاهر اسمی توجه بکنن یا به مثلا آهنگین بودنش. حالا
خیلی عالی، بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، سلامت باشید.
خب من باید تشکر ویژه‌ای بکنم از آقای نوری به خاطر گزارشی که چند دقیقه پیش برای ما و شما پخش شد، حاصل تلاش و زحمت ایشون بود. آقای دکتر اسلامی، با توجه به این مواردی که حالا شما فرمودین و تقسیم بندی که داشتید نسبت به نامگذاری افراد در یک جامعه از گذشته های دور تا به امروز، یکی از موارد مهم در این بین نامگذاری بر اساس اعتقادات مذهبی که ایرانی اسلامی بشه بودش. یه مقدار میخواستم در مورد این توضیح بفرمایید و اینکه وضعیت ما از نظر آسیب‌هایی که امروز داریم و مواردی که حالا به عنوان نکته یا نقطه مثبت میشه تلقی بشه در چه مقطعی هستیم، در چه حال و هوایی هستیم؟
بله، ببینید، من برای نامگذاری، اولا که خب خیلی سخته که ما بخوایم پیشنهادات خاصی رو ارائه کنیم، چون که در زمینه نامگذاری معمولا حتی در خانواده ها بین پدر و مادر هم جنگه، چه برسه به این که ما بخوایم در این برنامه پیشنهاد خاصی رو برای نامگذاری داشته باشیم. لکن من احساس میکنم که اسامی که امروز گذاشته میشه اگر باز مبنای ایرانی اسلامی داشته باشه، بسیار میتونه در شخصیتی که فردا اون فرد میخواد با اون اسم پیدا بکنه تاثیرگذار باشه. ببینید، یک نکته‌ای که هست اینه که ما هر کدوممون با هر اسمی که بزرگ میشیم، اصلا از گذشته های دور هم این اعتقاد وجود داشته که فرد با اسمی که بزرگ میشه، اون اسم شاید بعدها روی شخصیت این فرد تأثیراتی داشته باشه. اینکه فرد در مورد اسمش فکر میکنه، میاندیشه، به معنای اسمش فکر میکنه، شاید حس خوب یا بدی بهش داده بشه. بنابراین اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، اسامی ایرانی اسلامی، حالا چه در واقع اسامی که با مایه ایرانی دارن در فرهنگ و اساطیر ایرانی ما هستن و چه اسامی که با مایه اسلامی دارند، یعنی با مایه دینی دارند، هر دو خوب هستند، چون که هم دین با زندگی ما عجین هست و هم فرهنگ دینی و هم فرهنگ ایرانی. بنابراین اگر ما بخوایم این نوع اسم ها رو انتخاب کنیم، میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که فرد در آینده با اون تفکری که در مورد اون اسم داره شاید حس خیلی مثبتی بهش دست بده. لکن اسامی دیگری که ما امروز میبینیم که پدر و مادرها اکثرا از اینترنت جستجو میکنند و واقعا معنای خاصی ندارند، شاید این اسامی مقطعی و زودگذر باشن. در مورد نامگذاری افراد، ما این رو باید در نظر داشته باشیم که یک اسمی مثل برای مثال مانند آرش یا مانند محمد، من دوتا اسم رو میگم که از هر دوتا طیف باشن، اینها در طول زمان بودند و بعد از این هم خواهند بود. ولی اسمی مثل لیانا، این اسم واقعا معلوم نیست که آیا 50 سال بعد هم به این اسم رغبتی خواهد بود یا نه. پس ما بهتره که از اسامی استفاده کنیم که این اسامی در طول زمان ماندگاری داشته باشند. یک فرد هم اسم برای کودکیش مناسب باشه، هم اسم برای بزرگسالیش مناسب باشه. یک اسمی رو انتخاب میکنند برای کودک، مثلا اسمی مثل لیلیا برای مثال عرض میکنم. خب تا شاید تا 17-18 سالگی صدا کردنش خب خیلی هم خوب باشه، ولی شاید این فرد رسید به 50 سالگی 60 سالگی، شاید این اسم یه مقداری براش جنبه سبک بودن داشته باشه. برای همین من احساس میکنم که بهتره که در نامگذاری ها به همین فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمون توجه کنیم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزار. یکی از آسیب ها یا چالش هایی که به هر حال پیش رو وجود داره نسبت به همین نامگذاری همین موردی که شما فرمودین. البته خیلی خوب بود که مسئولین سازمان ثبت احوال کشور حداقل روی خط تلفن ما می اومدن، چون بارها از اونها درخواست کردیم نسبت به آسیب هایی که وجود داره، قوانینی که وضع شده از نظر عمومی باید اطلاع رسانی بشه، به اطلاع مردم رسونده بشه، اینها رو دعوت کردیم. متاسفانه همچنان آقای دکتر ما سرگردان هستیم تو این قضیه. امیدوارم تو برنامه‌های بعدی در هر حوزه‌ای که به هر حال ورود می‌کنیم نسبت به زبان فارسی و منفعت این زبان، مسئولین پاسخگو باشن، حضور داشته باشن یا روی خط تلفن ما بیان که به یه راهی برسیم که از این چالش‌های عمومی فاصله بگیریم، این دیوار همچنان کج نره.
هموطن گرامی، در فصل سرما از پرده‌های چیندار و ضخیم بر روی پنجره‌ها استفاده کنید. به ویژه شب‌ها پرده‌ها را بکشید تا از ورود سرمای شبانی جلوگیری شود. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
شنونده برنامه وطن فارسی از رادیو فرهنگ هستید. خب همونطور که قول داده بودیم در این قسمت از برنامه قرار هست گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر وحید زیایی، نویسنده، شاعر و مدرس ادبیات خلاق. آقای دکتر درود بر شما.
سلامی تو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما جناب موسوی و مهمان ارجمندتون و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و وطن فارسی، درودها و سلامها در خدمتم بزرگوار.
زنده باشین. آقای دکتر زیایی، ما به اتفاق آقای دکتر اسلامی در استدیو موضوعی رو باز کردیم نسبت به آسیب‌ها، خواستگاه و وضعیت نامگذاری نسبت به نوزادان در کشورمون. من می‌خواستم از شما خواهش بکنم که برای ما و خیلی از والدین بفرمایید که منابع یا وقتی قرار هست برای نوزادشون نامی رو انتخاب بکنن به چه جایی باید رجوع بکنن به عنوان منبع، به عنوان مأخذ، تا ذهنشون نسبت به این زمینه باز بشه و انتخاب درستی داشته باشن که از جهات مختلف به یک منفعت فرهنگی و منفعت فردی هم برسیم.
بسیار خوشحالم که این مسئله رو مورد بررسی قرار میدید و درود دارم بر ملت فرهیخته ایران، بر مردم فرهیخته ایران، از همه اقوامی که در این چارچوب دیرینه زندگی می کنند. چرا اشاره کردم به اقوام؟ به واسطه این که در بررسی نامگذاری هایی که در خطه ایران از دیر زمان تا اکنون بوده، نقش اقوام بسیار پررنگ بوده. یعنی در مرحله اول ما در اگر سازمان ثبت احوال حضور داشت می توانست حرفای من رو تایید کنه که اسامی مذهبی و ملی ما بیشترین بسامد رو در نامگذاری کودکان ما از دیرباز تا اکنون داشتند. چون پدر خود من سفت احوالی هستن، به واسطه این آماری که دارم ارائه میکنم، آماریه که به حال از اونها شنیدیم و در طی این سالها باش سر و کار داشتیم. ببینید بله، این حوزه‌ای که ما ارتباط ما بین مردم ایران با حوزه دین داشتند، بسیاری از اسامی ایرانی از کتابهای مذهبی ما علل خصوص قرآن گرفته شده و به حال ائمه معصومین اسامی که هستند به نام محمد، علی، فاطمه، زهرا، پربسامت‌ترین نامگذاری ها رو در سفت احوال تا حالا ثبت شدن. بعد از اون اسامی ملی هستن که از کتب عموماً شاهنامه فردوسی و کتاب‌هایی که کتاب‌های ادبی اصلی ما هستند، از نظامی و حافظ و مولانا و کمتر مولانا، اما از سعدی و حافظ، یعنی از دواوین سعدی و حافظ و نظامی بسیاری از و شاهنامه فردوسی در اولویت منابعی بودند که اسامی و اسم‌گذاری‌های فراوانی از این کتاب‌ها صورت گرفته. همونطور که خودتون هم فرمودید، نام‌هایی مثل رستم، مثل نمی‌دونم اسفندیار، مثل آرش، اینها در حقیقت شخصیت‌های اسطوره‌ای ما هستند. حتی اسم‌های کمتر شنیده شده‌ای مثل روحام که در شاهنامه وجود داره و ریشه اساطیری و به نوعی باستانی برای ما ایرانی‌ها داره، دو شاخه عمده‌ای بودند که در نامگذاری کودکان بهش پرداخته می شده. اما شاخه سومی که نباید فراموش کنیم، اقوام و زبانهای حاضر در جغرافیای فرهنگی ایران بودند. حالا من وقتی میگم جغرافیای فرهنگی ایران، یعنی شما از اکسانوگات افغانستان تا ازبکستان و اونوران باید در نظر بگیرید. وقتی ما میگیم ایران فرهنگی بزرگ، همه اینها رو شامل میشود و داد و ستد فرهنگی اینها با هم دیگه سبب نامگذاری های فراوانی شده. خب وقتی که اقوام رو داریم میگیم، ما زبان کردی رو داریم، مسلماً بسیاری از اسامی که الان انتخاب میشود به واسطه واجارایی های دوست داشتنی زبان کردی، مثل اسامی مثل کجال، مثل نمیدونم اینها، که حتی در حوزه فرهنگ هنری ما هم، یعنی در هنر ما هم وارد شدن، در اسم گذاری های رمان ها، در بعضی از فیلم های سینمایی استفاده از اینها. زبان ترکی که باز قسمت عمده‌ای از اسامی هستند که هم ریشه علمی دارند، چون من این نکته رو باید در نظر بگیریم که معمولا نامگذاری‌های ایرانی یک قسمتش ریشه علمی فراوانی دارد، یک قسمتش بحث آیین‌های ما هستند. یعنی وقتی که ما معمولا با نامگذاری‌ها سر و کار داریم، همه خانواده‌ها یک، تأکیدشون بر روی سبق و سابقه فرهنگی نامه، دو، معنادار بودن اونها. حالا خاطرات بسیار فراوانی ما از این نامگذاری ها داریم، هرچند تأثیرگذاری های فرهنگ های کوچک یا استثناءات فراوانی هم داشتیم. آنچه که عموماً فرد ایرانی، شهروند ایرانی از قدیم الایام تا اکنون داشته، یک، بر پایه دین و مذهب ما بوده است، دو، بر پایه اسطوره و کتاب‌های ادبی ما بودند. یه سطرم بگم که به نظر من هم، حالا تأکیدی که این روزها بر نامگذاری‌های صرفاً بر پایه زبان‌های اقوامی که در حوزه جغرافیای ایران رو شکل می‌دهند اتفاق می‌افته، خب به هر حال از همین فرمول دارن پیروی میکنن. با یه خورده ما باید اتصال ذهنیم، یه خورده باید نگاهمون به این مسئله نگاه فرازبانی باشه و اقوام رو هم در نظر بگیریم و همین منطق رو بر تأثیر اون اسامی در اون فرهنگ و در اون شاکله فرهنگی در نظر بگیریم.
درود بر شما آقای دکتر ضیاءی، بسیار سپاسگزار که در برنامه وطن فارسی این هفته ما شرکت کردید.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، از مهمان ارجمندتون و همه شنوندگان. خود به خدا میسپارم و بهترین آرزوها رو براشون دارم.
خدا نگهدار.
خانم آقایان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر وحید ضیایی، نویسنده، شاعر و مدرس ادبیات خلاق، در پیوند با منابع قابل اعتماد نسبت به نامگذاری نوزاد. آقای دکتر اسلامی، امیدوارم که این بحث رو اگر موافق باشید در یک برنامه دیگر هم ادامه بدیم، چون میدونم خیلی از مطالب همچنان نسبت به موضوع نامگذاری برای نوزادان ناگفته مونده.
بله، خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم و بنده هم امیدوارم که به یک نتیجه در این برنامه برسیم، هم با استفاده از آمار ثبت احوال و هم با استفاده از اسامی که در اینجا داریم، ان شاء الله که بتونیم به نتیجه برسیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین، سپاسگزار. به نکته خوبی اشاره کردین، امیدوارم در برنامه آینده حتما از حضور مسئولین به خصوص در سازمان ثبت احوال کشور بهره مند بشیم، به این دلیل که دریافت آمار برای ما در مسیر و جهت‌دهی برنامه و اطلاع رسانی بسیار راهگشا میتونه باشه، چه نسبت به آسیب شناسی و چه نسبت به اینکه به هر حال در کجا نسبت به این موضوع مهم ایستادیم. اما پیش از خداحافظی، بخشی رو با عنوان برنامک خواهیم شنید با اجرا و صدای آقای دکتر شکوهی. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
زندگی با واژه‌ها.
همو سردار باشد انبیا را، همو سالار باشد اولیا را. یاران و دوستداران زبان و ادب پارسی، بر شما درود فراوان باد. دکتر فربود شکوهی هستم و برانیم تا با شما برخی از واژه‌های پارسی را باز بشناسیم. در آغاز برنامه بندی را از شیخ عطار نشاپوری بشنفتید که در آن دو واژه سردار و سالار بود. در این برنامه برانیم تا این واژه ها را بگذاریم. واژه سردار به معنای فرنشین لشکر و گاهی هم نگاهبان و پاسدار و همانند آن است. این واژه یک واژه دوره میانه زبان پارسی است و در دوره پارسی نو به واژه سالار دیگر بشد. خوب است بدانیم که برخی از وادها از واژه‌های دوره میانه زبان پارسی به دوره پارسی نو دیگر بشوند. نمونه آن وادهای ر و دال به وادهای الف و لام یا وات لام دیگر بشوند. از این روی واژه سردار به واژه سالار دیگر بشد. بند شیخ عطار نشاپوری را دوباره بشنویم. همو سردار باشد انبیا را، همو سالار باشد اولیا را. بشنفتید که در این بند هر دو واژه سردار و سالار بیامد. اکنون واژه‌های دیگری را بشنوید که بر همین ساختار ساخته بشدند. نمونه ها: پرد بشود پل، زرد بشود زال، پردنگ بشود پلنگ، سرداد بشود سالاد. سالاد واژه پارسی و به معنای خوراک سرد است. دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با واژه‌های پارسی بیشتر و بیشتری بتوانید که آشنا بشوید. تا برنامه دیگر، بدرود. زمین و زمان نیک خواهتان باد. ایدون باد.